رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
اول اجازه بدین از این فرصت حسن استفاده رو بکنم.
من خیلی عذر میخوام ازتون، صداتون رو خیلی کم دارم. اگر بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم.
الان بهتره؟
بهتر شد، ممنونم.
عرض میکردم که میخواستم حسن استفاده رو ببرم و ازتون تشکر کنم به خاطر تاثیر مثبتی که در رفتار و کردار جامعه داشتین. و فکر میکنم این شخصیتی تا حالا اینقدر تاثیرگذار بوده در جامعه ایران.
لطف و محبت دارید، ممنونتون. بزرگی خوبی شماست.
سوالی که من دارم اینه که با توجه به اینکه ماری جوانا در دبیرستان ها بسیار زیاده و فشار زیادی هم روی بچه ها هست که هم رنگ دوستاشون بشن و استفاده بکنن، به عنوان پدر و مادر ما چجوری میتونیم اینا آگاهی بدیم که این فشارها رو بتونن تحمل کنن و به طرفش نرن؟ و اگرم خدای نکرده روزی رفتن چه برخوردی، یعنی دلایلی رو داشتیم که اینا حتما دارن استفاده میکنن یا اینکه شواهدی بود؟ چجوری باید با اینا برخورد بشه؟ چون من الان سر کارم دارم صدای شما رو ضبط میکنم، اگه اجازه بدین سوالی نداری من راحت زحمت.
نه تمنا میکنم، ممنون از محبت.
خیلی سپاسگزارم.
خواهشون، تمنا میکنم. سلام. عرض کنم میدونید که من و شما همیشه درست مثل همه بحثای سیاسی و اجتماعی مهم این است که این برش تاریخی رو از کجا می‌خوایم شروع کنیم. از امروزی که الان من فرض کنید پسر 15 ساله یا دختر 20 ساله من یه همچین موضوعی براش یا اتفاق افتاده یا دربارش گفتگو می‌کنه، یا اینکه من درباره کودکم یا فرزندم صحبت می‌کنم که می‌دونم چگونه بارش آورد. دو سه تا نکته اینجا مهمه. اولین موضوع این است که واقعاً ما آیا یه فرزند سالم یا نیمه سالم یا گرفتار و بیمار داریم. دوم این که رابطه ما با فرزندمون چه پدر و چه مادر چگونه است و در چه حدیه و چه زمینه هایی رو دربر میگیره و شامل میشه. چون خیلی از اوقات من ممکنه با فرزندم درباره درس و مدرسه راحت صحبت کنم، اما وقتی مسائل شخصی و خصوصیش میرسه دو تا اقیانوس اصلا فاصله داشته باشیم. بنابراین برمیگره به نوع رابطه. برای آیا رابطه همیشه به صورت او هست که پنهان میکنه، فریب میده، منو دروغ میگه، ترس داره، یا اوست که مسائلشو مطرح میکنه و خاطرش آسوده است که احتمالاً بهترین دوست و راهنماش من مادر یا پدر میتونم باشم. بنابراین اون هم مهمه. سومی که آیا تا چند اندازه ما بچه‌ها رو اینگونه بار آوردیم که تحت تاثیر دیگران باشن؟ چون روزی که من شما در فرض بفرمایید 3 سالگیش یا 7 سالگیش خیلی اهمیت دادیم که نظر دیگران چه هست، خب معلومه که این نظر دیگران وقتی مهم شد تو مدرسه، همونطور که فرمودید، نظر همکلاسی‌ها یا همسالان یا پیر گروپش یا همالانش اهمیت پیدا می‌کنه و در نتیجه اگر اونا کاری کردن اونم فکر کنه باید بکنه. برای اینکه در گذشتم به من گفتن لباس رو عوض کن به خاطر خاله و کفشت رو بپوش به خاطر عمو. خب پس حالا من قرار است که ماریجوانا مصرف کنم به خاطر اینکه بیشتر دوستام یا دوستام دارن این کارو میکنن و یا رفتم توی این مهمونی که همه وانمود میکنن این کارو کردن یا میخوان بکنن یا خواهن کرد. بنابراین ملاحظه میکنید که خیلی از اوقات ما یه بچه‌هایی رو بار میاریم که به جایی که با ملاک‌ها و میزان‌های خودشون یا ملاک‌ها و میزان‌های خانوادگی زندگی کنن، با عقیده و نظر دیگران زندگی کنن. و اون جمله همرنگ جماعتی که فرمودید، چرا بنده خیلی شدید بحثم این است که خواهی بشوی رسوا و سپس بدبخت شوی، همرنگ جماعت شو. یعنی این پیام باید مشخص باشه. اون جمله خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو یه پندار بیمارگونه است که باید باش جنگید. از اون گذشته طی مراحل رشد فرزندمون مهم این است که بهشون بگیم مختلف و متفاوت بودن، مخصوصا وقتی که این تمایز امتیازه و برتری شماست، اشکالی نداره و باش راحت باید باشه. یعنی دلیل نداره که من مثل بقیه باشم. و این مثل بقیه بودن برخی از اوقات نه تنها خسته عیبه، و اگر من دیدم که بچه هایی این کار رو میکنن و من نمی کنم، نه باید احساس بدی راجب اونا داشته باشم نه راجب خودم، بلکه ما موجودات متفاوتی هستیم و با دو گونه ملاک و میزانهای مختلف بزرگ شدیم. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که مهم اینه من و شما در این زمینه ها چه کردیم. اگر من فرض کنید اصول پرورش تعلیم تربیت رعایت نکردم، حالا یه فرزندگی رو گرفتار دارم، اگر من رابطه آنچنان دارم که آخرین حرفا رو من میشنوم و پسر و دختر من تنها کسی که میخوان از حالشون خبر نشه منم و به دیگران اهمیت نمیدن، اگر تحت تأثیر دیگران هستن و به راحتی با وجودی که خودشون سخت مخالف مصرف مثلا ماریجوانا یا مواد مخدر هستن، وقتی جمع این کارو میکنن حتی سردسته میشند و نفر اول میشند و دیگران رو برای که خودشون و گناه و اشتباه خودشون رو بپوشونن آلوده میکنن، خب خیلی متفاوته تا بچه‌ای که عکس این. صرف نظر از اینا تکلیف کار روشنه. من شما همیشه قرار هست مشخص و معین وقتی به موارد اساسی میرسه حرفمون رو و نظرمون رو بگوییم و بزنیم. یعنی شما با توجه به آنچه که فرمودید صحبتتون این خواهد بود که یک، من استفاده از این مواد رو همیشه غلط، بد و خطرناک میبینم. این مورد اول، یعنی باورتون رو اعتقادتون رو محکم باید بگید، چون این باور و اعتقاد هر اندازه‌ام که بچه ها باش مخالف باشن اولا مثل خط‌کشی هاست که حدود خودشون رو میدونن و دوم خستش اینه که بیشتر مواقع به همین جا میرسن. یعنی برخلاف آنچه که ما مردم تصور میکنیم مطالعات علمی نشون میده که چارچوب کلی باورها و اعتقادات پدر و مادر بالاخره در بچه ها به گونه جا میفته، مخصوصا اگر از یه تداوم و استمراری و ثباتی برخوردار باشه که اونا بالاخره باز همون جایی میرسن که ما بودیم، حالا ممکنه 3 ماه بعد، 3 سال بعد، 13 سال بعد، ولی مثل ما میشن و به هر حال بیش از اینم کاری نمیشه کرد. نتیجتا ما باید حرفمون رو بزنیم. دوم، اگر آگاهانه، نه همینجوری بسازیم، آگاهانه دلایلی داریم مطرح کنیم. فرض بفرمایید وقتی به ماریجوانا میرسیم پوزیشن ما بسیار مشخصه، 1 ماده مخدر، 2 در بیشتر موارد غیر قانونیه، 3 در شرایطی حتی آدم به خاطرش میتونه بازداشت بشه و به زندان بره، 4 مطالعات نشون میده که وقتی آدم ها با ماریجوانا شروع میکنن چند برابر، مثلا اگر سنشون بین 15 تا 16 باشه تا 5 برابر 500% احتمالی که بعدن به مواد مخدر سنگین آلوده بشن درش هست. خب پس بنابراین ما داریم یه کار بد غلط خطرناک رو میکنیم و این گفتگو که این کار بد و غلط و خطرناک چون من مثلا خودم رو میتونم اداره و کنترل کنم و چون خیلی کم مصرف میکنم نه بد نه غلط خطرناک، یه بازی و بهانه است که تقریبا همه آدما دارن و به میزانی که آدما اینجوری فکر میکنن که من استثنام معمولا بیشتر گرفتار میشن. بنابراین در این گونه موارد هم میشه کلامی که مشخص و معین رو گفت، استدلال های عجیب و غریبی که برخی از نمیدونم سایت های اینترنتی میگن نه خیر این عیبی هم نداره، خب کی میگه اینا کی هستن؟ نگاه کن به کتاب های علمی. دوم اینکه بعضی از جاها برای بعضی از بیماری ها ازش استفاده میشه، خب معلومه در بیماری سم هم استفاده میکنن، زهر و سم هم الان تو بیشتر داروها هست، علتش هم این هست که از این طریق میشه با یه بیماری جدی تر جنگید، حتی توی یه واکسن شما همون عامل بیماری زا رو به خودتون به صورت خفیف یا مردش تزریق میکنید برای که مقاومت بدن رو افزایش بدید. قواعد پزشکی که با مسائل عادی ارتباطی ندارن، اینکه در یه بیمارستانی برای بیهوش کردن من و شما از یه موادی استفاده میکنن، اینکه برای کاهش درد استفاده میکنن، اینکه برای زهری که در بدن منه پادزهر رو یه زهر دیگری میگیرن که معناش نیست که من برم تو خیابون رو بگیرم و مصرف کنم. و بعد از اون ما میتونیم همونطور که همیشه عرض کردم زندگی بچه ها رو با کمکی که بهشون میکنیم و دوستان خوبی که انتخاب میکنیم در شرایط قرار بدیم که اگر 50 روز شب بیرون میرن و با دوستاشون هستن، یکی 2 روز احتمالا دوستان ناباب هم دور برشون باشن، بعدم همیشه گروه خوبی از دوستان رو به صورت یه حلقهی که از اونا محافظت میکنن میتونیم دور برشون داشته باشیم. و همونطور که میدونید چون فرض و عرض بنده این است که مهمترین مسئله شبکه دوستان هستن، اگر بچه ها توی مهمونی 4 تا 6 تا دوست خوب با هم باشن دیگه تحت تاثیر اون 60 نفر دیگه قرار نمیگیرن، ولی اگر فرزند من شما تک و تنها باشه در مقابل اون 60 نفر، خب برای که میخواد وارد اون حلقه بشه ناچار خودش رو در اون مرکز قرار میده و اون وقت است که گرفتار خواهد شد. بنابراین با انتخاب دوست خوب و بعدم برخی از اوقات با محدود کردنشون در مواردی که ضروری و لازم هست و دادن هشدارهای جدی که برخی از این امور رو اصلا ما نمی فهمیم و نمی پذیریم و حتی اگر دربارش هم گفتگوی باشه، خب باشه، من چرا کار قطعی مسلم خوب رو که مثلا ورزشه اون رو بذارم کنار، حالا برم سراغ مواد مخدری که به نظر تو که اصلا هم ابدا نظر علمی هم چنین نیست، مثلا دربارش یه ذره گفتگوهاییست که شدت آسیبش چقدر. حالا ما چرا باید وسط این همه چیزهای خوب بریم یه چیز بدی رو که کمتر بده یا بعضی ها میگن اینقدر بد نیست رو انتخاب کنیم؟ و بعدم دلیل نداره که فرزندان من شما به همچین جمعی برن، چون همیشه میشه گروه هایی براشون درست کرد، یه مجموعه های ساخت که اونا در حالی که به کارهای جالب و جاذب و لذت بخش میرسن دنبال کارهای دیگه نرن. و اینا مسئله عادته. اگر من عادت کردم به اینکه پارتی های عمومی برم که 90% آدم ها رو نمیشناسم، اگر من به عنوان پسر و دختر فکر برم به عنوان شکار و شکارچی وارد اونجا میشم، بنابراین هر روزی توی بیشه میرم که ببینم شکار و شکارچی چه خبره، خب من در معرض خطرم. ولی اگر فرض کنید من شما فرزندانمون 4 تا 6 تا دوست خیلی نزدیک داشته باشم، 20 تا دوست یه ذره دورتر داشته باشن که برای برخی از کارهای دست جمعی ازشون استفاده میکنن، وقتی که این حلقه از ارتباطاتو دارن، وقتی هم که میرن با هم میرن، اونجام که میرن برای خودشون یه هویتی دارن و با توجه به شناخت و ارتباطی که با هم دارن خودشون درگیر خیلی از مسائل و مشکلات نمی‌کنن. بنابراین ما مستقیم و غیر مستقیم میتونیم اونها رو کمک بکنیم، ولی مهم این است که پدر و مادر یک صدا، آگاه و دانا، در حدی که میتونن پای حرفشون بایستن استدلال کنن، اگرم نه میتونن بپرسن و حتی جملاتی رو که میدونن درسته تکرار کنن و بگن من همینو میدونم پسرم دخترم و امید من این است که اینا رو رعایت کنیم. بعدم اگر احتمالاً با تجربیاتی از این قبیل روبرو شدن، باید اون رو به عنوان احتمالاً اشتباه بهش نگاه کرد. و مسئله اشتباه اینه که ریشه های موضوع رو اونا بشناسن و ما بشناسیم و کوشش کنیم اون ریشه ها رو از جا بکنیم و قطع کنیم. و از طرف دیگه کاملاً فرصت و امید برگشت و بازگشت رو براشون بگذاریم و در رو باز بگذاریم. و ضمناً برچسبای معتاد و بدبخت و بیچاره و از دست رفته و اینا رو هم بهشون نزنیم، چون به مجرد که این حرفا زده بشه ای بسا برخی از وقت همینها عامل به هم ریختگی اونها میشه و تو همون مسیر راه قرارشون میده. به هر حال پلها همیشه هستن، درها همیشه بازه. ممکنه آدم ها در ارتباطات کاری و یا برخی از وقت زناشویی در موارد شدید بیش از یک یا دو بار به هم فرصت ندارن، اما من شما درباره بچه‌ها مجبوریم صد بار هم که شده به اصطلاح فرصت دیگه یا چانس دیگر رو بهشون بدیم، چون راهی غیر از این نداریم. و اصلا غیر از این هم به عنوان پدر و مادر نمیشه عمل کرد. بنابراین من صد بارم حاضرم فرزندم رو برای کار اشتباهی که کرده که علیه خودش بوده و موجب آزار و اذیت شده یا او رو به خطر و ضرر انداخته، او رو ببخشم و دو مرتبه او رو کمکش کنم. این رو در ارتباط با آدمای دیگه احتمالاً بیش از یک یا دو یا سه بار با توجه به نوع موضوع نمیشه داد. برخی از اوقات هم مثلا فرصتی نباید داد و نمیشه داد. ولی در خصوص بچه‌ها همچنان وقتی که این درها باز باشه برگشت دارن. به هر حال محیطی آمدن که یه چیزایی که به نظر من شما بد و غلط و خطرناکه، ممکنه اونقدرها بد و غلط و خطرناک خودشو نشون نده. بعدم این گفتگوها که همه میکشن اینا درست نیست. این مثل اینکه من اگر در شهری که مثل لس آنجلس بارها عرض کردم، بنده 30 ساله به خیلی خیلی مهمانی ها و مجالس رفتم، جز یک مورد که خاطرم هست از بوی یکی از دستشویی ها احساس کردم که ماده مخدری اونجا مصرف شده، هیچ وقت من همچین ارتباطی نداشتم. بنابراین از نظر من در شهر لس آنجلس اصلا کسی ماده مخدر مصرف نمی‌کنه. ولی اگر یه کسی هست که با این جمع دوستان میپره و همیشه با اوناست، خب یه جمله دیگری داره که هر جا میری همه دارن میکشن. خب بله، ولی هیچ کدوم از اینا درست نیست. نه نظر من درسته که چون با جمعی در ارتباطم که نمیکشند و مصرف نمیکنن پس نیست، نه نظر اونا درسته که همه دارن مصرف میکنن. به همین جهت است که واقع بینانه باید با موضوع برخورد کرد. علاوه بر فرض که در یه جامعه فرض کنید بچهای 18 ساله 30% یا 40% یا 70% این کارو میکنن، اگه 30% هنوز 70% نمیکنن، اگر 70% هنوز 30% نمیکنن، چرا فرزند من شما جز اون 30 یا 70% که نمیکنن نباشه و بره به سمت اون 30 و 70% که هستن؟ بنابراین ارقام و درصدها هم همچنان دلیلی برای یه چنین کاری نخواهد بود. به هر حال مهم این است که حوصله به خرج بدیم، اشتباهشون رو بفهمیم، ببخشیم، درها رو باز بگذاریم. جایگاه و پایگاهی که داریم، اون موضع و موقفی که داریم، اون پوزیشنی که داریم رو محکم و استوار سرش بیستیم، وقتی غلطه غلطه، وقتی بده بده، و در حدی هم که به ما هست، به ما مربوط هست، مانعش میشیم و اجازه انجامش رو نمیدیم. به هر حال میذارم این توضیحات کلی پاسخی برای شنونده گرامی باشه. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده عزیز دیگری گفتگویی داشته باشیم.